شاید این شرح مختصر وضع علامه مجلسی براتون درسی باشه، چنانچه تا حالا برای خود من درس بوده. مجموعاً این مرد با عظمت حدود 73 سال بیشتر در دنیا زندگی نکرده. مقدار درسی که ایشون خونده در اصفهان وقتی ارزیابی میکنیم میبینیم حدود تقریباً 15 علمه و در هر 15 علم هم ایشون متخصص بودن. یعنی به هر کدام از این 15 رشته که تو کتاباشون وارد شدن عین اینه که ایشون همه ای عمرش فقط در این رشته کار کرده. متخصص به یه همچین کسی میگن. اون وقت این مرد در شهر اصفهان امام جمعه هم بوده. علاوه بر این که امام جمعه بوده، سه وقت رو به نماز جماعت حاضر می شده، صبح، ظهر، شب. علاوه بر این به طلاب علوم دینی درس هم می داده. علاوه بر این کل مسائل دادگستری اصفهان هم زیر نظر ایشون بوده. علاوه بر این وجود مقدس ایشون در منزلش هم به روی تمام مراجعه کنندگان باز بوده. حتی یه پیرزن قد خمیده رو که دردی داشته برای علاج دردش میپذیرفته. علاوه بر این منبرم میرفته برای مردم. علاوه بر این در این مدت عمرشونم نزدیک به 70 تا کتاب نوشتن عربی و فارسی که شاهکار کتاب عربیشون بهار الانوار که 45,000 صفحه است و شاهکار علمیشون مرآت العقول که نزدیک به 15,000 صفحه است. غیر از این دوتا کتاب 68 و دیگه هم کتاب دارن که بعضیاش 1500 صفحه است، بعضیاش 1000 صفحه است، بعضیاش 800 صفحه است. حیات القلوب نوشتن 1600 صفحه است، عین الحیات نوشتن حدود 700 صفحه است، جلاء العیون نوشتن حدود 600 صفحه است که شاگرد با عظمتشون مرحوم سید نعمت الله جزائری در یکی از کتاباش میگه استاد ما یکی از معجزات دوره تاریخ بوده. میگه من زمان درس دادنشو کاری ندارم، زمان رسیدگی به امور دادگستری رو در اصفهان کاری ندارم، زمان نماز جمعه شو و نماز جماعتاش رو کاری ندارم، زمان درس خوندنش رو که در نزدیک به 15 علم متخصص شده کاری ندارم. میگه من فقط نوشته هاشو نشستم ارزیابی کردم. اگر ایشون از شب ولادت از مادر قلم دست گرفته باشن و نوشته باشن تا روز مرگشون، تعداد خطایی که رو کاغذ آوردن از کل عمرشون اضافه تره. و این مرآت العقول رو کی نوشتن؟ اون وقتی که دیگه آفتاب عمرشون نزدیک به لب بام بوده، چشمشون ضعیف شده بود، بدنشون نحیف شده بود، دستشون دیگه رعشه گرفته بود، قواشون تحلیل رفته بود، کم کم دیگه در رخت خواب بیماری داشتن قرار می گرفتن، می فرماین همون وقت بازم یه توجهی به خودم کردم در این که آیا در این ضعف پیری، در این ناتوانی، در این کم نوری چشم، اون وقت هم که عینک نبود، آمپول نبود، بیمارستان نبود به این صورت، قرص تقویتی نبود، هر کسی پیر می شد دیگه در همون حالت ضعف و رنج و ناراحتی و ناتوانی می موند تا بمیره. می فرماین اون وقت به خودم مراجعه کردم، ببینم باز هم میتونم به اسلام خدمت بکنم، دیدم بازم میتونم خدمت بکنم، به فکرم افتاد که این کتاب مرآت العقول رو بنویسم، که این مرآت العقول رو کنار بستر بیماری نوشتن و نزدیک به 15,000 صفحه هست. بعد از این کتابم از دنیا رفتن و این کتاب در این 14 قرنی که بر شیعه گذشته بی نظیره، یعنی نمونهشو هیچکی نیورد. اینا یه همچین خدمتگزاران بزرگی بودن، یک چنین انسانهای زندهی بودن. حالا بعضیا به خاطر اینکه دو مرتبه تظاهرات رفتن، دو تا الله اکبر گفتن، یا اینکه قبل از انقلاب یه شعار دادن، بیا و ببین آستینشونو چقدر گشاد کردن که انگار میکنی کل این انقلاب از آستین اینا در اومده است، نمیشه باهاشون روبروش، از بس که باد کردن به خودشون. تازه این مرد بزرگ با همه این کارهایی که کرده، تو تمام کتاباش وقتی نام خودش رو میاره می نویسه افقر العباد الالله، احوج العباد الالله، ما اضعف العباد الالله. چه بگوید یک بندهی که ضعیفترین بنده خداست؟ چه بگوید یک انسانی که محتاج ترین انسانها به پروردگاره؟ چه بگوید یک انسانی که دستش خالی و توهیه و گداترین بندگان خداست؟ حاضر نبودن این همه زحمتو به خودشون ببندن. بعضی ها که مثل من اصلا کاری هم تو این دنیا نکردن، تنها کاری که کردن فقط یه ریش گذاشتن. چنان باد کردن به خودشون که 30 تریلی اسمشونو نمیتونه بکشه. وقت مجموع این زحماتی که این مرد کشیده، آخرش با اشک چشم از دنیا رفته، تو تردید بوده که آیا این اعمال رو به پروردگارم اصلا روم میشه بگم قبول کنی، نه چیزی هستش که من به او بگم قبول بکنه. اینا کاری هستش که من به مولام بگم قبول بکنه؟ اصلا من اسمشو بیارم؟ خوش به حال کسانی که در دوره عمرشون خود محور نبودن، خدا محور بودن، خود رو ندیدن که خود محور بشن، اصلا یک بار به تماشای خودشون بر نخواست. در مسجد شجره وقتی حاجی محرم میشه، یکی از چیزایی که بهش حرامه تا آخرین دقیقه‌ای که از احرام در میاد نگاه کردن تو آینه است. خب ممکنه یه نفر بگه خدایا این چه حکمیه، حالا من تو پیرن زیر شلواری باشم یا تو عبا عمامه باشم یا تو کت شلوار باشم یا تو دوتا پارچه سفید باشم تو آینه نگاه بکنم، ولی این حکم خیلی حکم عظیمه. یعنی اگه بنده من هستی خودتو نبین، اگرم نیستی که مرتب خودتو ببین تا خفه بشی و از دنیا بری، چون در خودبینی آدم خفه میشه، در خودبینی جای نفس نمیمونه، جای حقیقت دیدن نمیمونه، جای دیگران دیدن نمیمونه، جای جهان دیدن نمیمونه. خودبینی خیلی خطرناکه، خودمحوری خیلی خطرناکه. خودمحورها کارشون به جایی میرسه که خودشونو ترازو قرار میدن، میگن هر چی با ما موافقت داشته باشه ما قبول میکنیم، هر چی موافق ما نباشه ردش میکنیم. حالا این هزار نفر واقعا انسانهای خالصی هن و به درد این مملکت و به درد این اداره و به درد این نهاد و به درد این مرکز میخورن، میگه چون با من وفق ندارن و من خوشم نمیاد و مناسب با کار و حال من نیستن، من همه رو رد میکنم. این قلمی که تو دست توه یا این شعله های آتش جهنمی که زیر خودت روشن کردی تا همه ی وجودتو بسوزونی؟ خودمحورا یا نتونستن حقایق رو ببینن که شکل بگیرن از حقایق، یا اینقدر بدبختن که اگر عین حقیقت رو هم با چشم سرشون نشونشون بدن فرار میکنن. یعنی اینقدر بی رابطه با حقایقن که حتی با دیدن عین حقایق اصلا جذب نمیشن، اصلا گریز از حقایقشون خیلی قویه. یه وقت به سلمان میگن حرف ما اینه، هیچ عمل دیگه هم در مقابلش انجام نمیدن، فقط میگن حرف ما اینه. میگه جانم به هزار جانم فدای یک کلمه حرفت. چند سالم حرکت میکنه میشه از سلمان و منا اهل البیت، یه وقتم میان جلوی ابو جهل حرفا رو میگن، میگن این حرف ما، بعدم آب دهن تو چاه میندازن آب پر میشه تا لب چاه، به درخت میگن بی جلو، درخت زمین رو میشکافه میاد جلو، به سوسمار میگن به شهادت به نبوت ما بده، سوسمار با زبان سری میگه اشهد و ان لا اله الا الله و انک رسول الله، به سنگریزه میگن شهادت بده، شهادت میده، به ماه شب 14 میگن نصف شو، نصف میشه. همه رو که نگاه میکنه با عین اون حرفا رو در عین اینکه حقیقت رو جلو چشمش نشون دادن، میگه واقعا که در تاریخ جادوگر مثل تو نیومد. نه اینکه مجذوب حقیقت نمیشن خودمحورا، بلکه حتی اگه خود حقیقت رو نشونشون بدن فرار میکنن، و بعضی ها اینجوری هن و الان هم اینجوری. یه عده نسبت به امام اینجوری هم، یه عده نسبت به شخصیت های بعد از امام اینجوری هم، یه عده نسبت به اصل انقلاب اینجوری هم، یه عده نسبت به شهدا اینطور هم، یه عده نسبت به واقعیات دین اینطور هم، یه عده نسبت به حلال و حرام اینطور هم، که اینقدر متکبرند و مریضند که حتی با نشون دادن عین حقیقت جذب حقیقت نمیشن، بلکه از حقیقت میگریزن، ولو اینکه حقیقت بیاد عین موجودیتشو نشون بده. هرچی بگه اینی که تو میگی من نیستم، میگه نه اینی که من میگم تو هستی، میگه من کذاب نیستم، میگه نه اینی که من میگم تو هستی، نه اونی که خودت میگی، میگه من ساحر نیستم، میگه نه اونی که من میگم هست، نه اونی که خودت میگی. میگه من خط خط بازی ندارم، خود محور طرفش. میگه نه اونی که من میگم تو هست، تو خط داری. تو هست وقتی میگی یا الله خط داری، میگی یا حسین خط داری، میگی یا علی خط داری. تو هست بسم الله رو که میگی خط داری. هرچی قسم میخوره اونی که تو میگی من نیستم. میگه نه اونی که خودت میگی دروغه، اونی که من میگم تو هستی. این بدترین مرض، مرض دفع حقیقت رو داره، مرض دفع واقعیت رو داره. میاد از دم مسجد رد میشه. این همه برای چی اینجا جمعن؟ بی خود جمعن. اینجا کلاس درس توحیده، کلاس درس نبوته، کلاس درس معاده، کلاس تربیت کردن مردمه، کلاس حفظ ناموس انسانها. این آجرا رو اگه در خونه مصرف کرده بودن تغییر و تبدیلی پیدا نمی کرد، همون آجر بود. ولی الان اینجا که تبدیل به مسجد شده، یعنی تبدیل به نور شده. اینجا رصدخانه است برای اینکه مرد و زن بیان و در این رصدخانه بنشینن و حقایق رو رصد کنن و واقعیاتی که از دسترسشون دوره، از دسترس مغز و عقل و جانشون، این حقایق رو رصد کنن. ولی میاد رد میشه، میگه اینا برای چی اینجا جمعن؟ بی خود جمعن. محور بیاد از اینجا جمع بشه، از اینجا رد بشه، اول میاد دیوار مسجد رو میبوسه، بعد صورت راست و چپش رو به دیوار مسجد میماله، بعد مثل حضرت مجتبی زار زار بیرون در مسجد گریه میکنه، چند بار میگه یا محسن قد اتاک المسی و انت المحسن و انا المسی فتجاوز عن قبیح ما عندی به جمیل ما عندک. بعد یواش یواش میاد تو مسجد، بعدم یه جایی میشینه که خیلی مردم نشناسنش، سرش در گریبان خودشه، فکر میکنه، عبادت خالص میکنه، خاک مسجد رو به چشمش میماله، روی سرش میریزه و دائما در رصد کردن حقایق. چند روز میاد و میره میشه ابوذر، میشه رشید، میاد و میره میشه سلمان منا اهل البیت. اما خودمحور اینطور نیست، خودمحور خودش رو میزون میگیره، میگه هرچی با مزاج من وفق بده درسته، وفق نده غلط. چون من نمیبینم پس نیستش. تو کی هستی که ببینی یا نبینی؟ که در دیدنت یا ندیدنت ارزیابی بکنی واقعیاتو. اونایی که نمیدیدنش، امیرالمؤمنین میفرماد اگر دست خدا روی جانشون نبود، یک لحظه جانشون در قفس بدنشون نمیمان، پر میزد میرفت. وای با حال این که اگه میخواست تجلی هم بکنه، نه اینکه خودشو نشون بده، فقط تجلی بکنه. مگه در سوره طه نمیگه وقتی موسی گفت محبوب من آیا امکان دیدن تو با چشم هست؟ خطاب رسید کوه و نگاه کن، کوه طور به اون با عظمتی مثل کوه دماوند سر به فلک کشیده، زیر زمین ریشه داره، عرض و طولش هم زیاده. موسی به محض اینکه کوه رو نگاه میکنه یه تجلی به کوه میزنه، اونم تجلی نوری نه تجلی ذاتی. تجلی ذاتیش که اگر میشد تمام هفت آسمان و زمین رو به باد میداد. فقط تجلی نوری کرد اولا که موسی غش کرد، فخر موسی سعقا، وقتی که به هوش اومد نگاه کرد دید جای کوه صافه، جای کوهی مثل کوه دماوند صافه. خدایا کوه چی شد؟ خطاب رسید اون تجلی که بر کوه کردم گرد و غبار و ریشه کوه رو به کل به باد داد، اصلا هیچیش نمون. مگه چشم شما چقدر توان داره که بتونه تجلی رو ببینه؟ تجلی رو نمیتونه ببینه. اونایی که خودشو ندیدن شبی چند مرتبه از خشیت او قش میکردن. مگه گاهی اونایی که نمیفهمیدن نمیومدن در خانه حضرت زهرا در میزدن؟ خانوم از تو نخلستان بیرون شهر داشتیم میومدیم، صدای ناله شنیدیم، صدای ناله ساکت شد، رفتیم دیدیم یه بدن مرده افتاده میان نخلستان، دقت کردیم دیدیم شوهرت علیه مرده، بفرستین جنازشو بیارن. زهرا پشت در زار زار گریه میکرد، میگفت نه علی نمرده. اونایی که ندیدنش اینجور میشدن، اگه میخواستن ببیننش به تجلی نوری چی میشدن؟ وقت احمد دیوانه پوک رد میشه میگه هر کی رو ما نبینیم قبول نداریم. دیوانه احمق بی ارزش، تو یعنی بالاتر از علی داری حرف میزنی؟ اونایی که ندیدن شبی چند مرتبه قش میکردن از خشیتش، تو لیاقتشو داری ببینی که به تو تجلی کنه؟ تو در دوره عمرت انو یه دفعه صورت رو خاک نذاشتی، چجوری میخوای ببینیش؟ تو اگه لیاقت تجلی داری تا موسی باید خودتو بکشی بالا، اونم در مقابل تو ببرن بغل دماوند، وایسی یه تجلی نوری به دماوند بکنن تو گرد و غبارش بره به باد، و تو بعد از به هوش آمدن ببینی که جای کوه خالیه، اون وقت بگو اونی که من ندیدم قبول ندارم، دیوانه. و 3 میلیارد مردم دنیا دیوانن و دنیا دیوونه خونه است. و زین العابدین می فرماید بیچاره شیعیان ما مثل شما که تو این دیوونه خونه چند سال باید عاقل و با تحمل زندگی کنید و سالم از دنیا برید. شما بین این همه دیوانه چه می کنید؟ دیوانه های خارجی، دیوانه های داخلی. اونایی که ندیدنش دلشون آب شده بود، اونی که ندیده بودش حضرت می فرماید در دوره عمرش 3 مرتبه از شدت گریه کور شد. هر بار که کور شد چشمشو بهش دادن، بار سوم که چشمشو عیب و برگردون، خطاب رسید اگر از شوق بهشت من در گریهی بهشتمو به تو دادم، الان ضمانت کردم که تو اهل بهشت، و اگر از ترس جهنمم گریه میکنی ضمانت کردم که تو رو جهنم نبرم، آتش جهنم بر تو حرام. گفت مولای من، منو بهشت ببری میلتی، منو ببری در طبقه هفتم جهنم میلت، 100 بار دیگه هم که من کور بشم چشممو به من بدی من از عشق دارم گریه میکنم. من این پرقیمتترین گریه ها گریه عشق، تحمل ندارم، نمیتونم. عاشق یه حیثیتش گریه است، یه وقتی مبتلا به فراق گریه میکنه، یه وقتی در نقطه وصل و گریه میکنه. تو عشقای ظاهری هم همینجوره، عشقای ظاهری هم یه تجلی مجازی از عشق حقیقیه. عشق مجازی به حقیقت قویست، کوشش عاشق کشش معنویست. عشق به هر سینه که کاوش کند، خون دل از دیده تراوش کند. آتش عشق است و گدازد تو را، صافتر از آینه سازد تو را. ما که در این آتش سوزنده ایم، کشته عشقیم و به او زنده ایم. آب خزر گرچه ز جان خوشتر است، چاشنی عشق از آن بهتر است. اهل ملامت که سلامت روند، راه سلامت به ملامت روند. گر تو در این مرحله آسوده ای، عاشق آسایش خود بوده ای. عشق کجا دامن آلودگی، عشق کجا راحت و آسودگی. عشق کجا دامن آلودگی. اونایی که پاکترین پاکان عالم بودن در کوه طور، فقط بهشون گفتن کوه نگاه کن، اونم تجلیه به خودشون نشد، چون تو توی ذره پیه دیگه تو سر، چیزی نیست بشته که خود چراغ و بیا جلوتر عشق این پیه را میندازه. اول صبح وایس و طلوع آفتاب و نگاه کن کورت میکن، شب 14 یه دقیقه به ما نگاه کن خستت میکن، اون وقت میخوای تجلی خود حق رو ببینی. به موسی نگفت تجلی منو نگاه کن، گو کوه نگاه کن. اونایی که در اعلاترین مرحله پاکی و عشق بودن، تجلی رو به خودشون نشون ندادن، به کوه زدن، بعد گفتن حالا چه طاقتی در توست برای دیدن. دیوانه ی عمری خورده شکمشو گنده کرده و تو رخت خواب شهوت خفه شده، حالا تازه از راه رسیده میگه خود محوره. چیزی رو که من نبینم قبول ندارم. اصلا خود تو رو کی قبول داره؟ برو ببین کیا قبولت داره، اینجور آدم ها رو کیا قبول دارن. موسی که قبول ندار، ابراهیم که قبول ندار، یوسف که قبول ندار، یعقوب که قبول ندار، عیسی که قبول ندار، پیغمبر که قبول ندار، فاطمه و امام مجتبی و ابی عبدالله که اینجور آدم ها رو قبول ندارن. اینجور آدم ها رو یا عرق‌خورا قبول دارن، یا زناکارا، یا دزدا، یا جیب‌برا، یا قاچاقچی ها، یا زنان بدکاره دنیا. اصلا خودتو برو ببین کی قبولت داره. به اینا باید گفت که تو برو ببین کی قبولت داره. این طرف که سابقون و اصحاب یمین هستن که هیچ کدومشون تو رو قبول ندارن. بله اگه میخوای ببینی چه خبره، تا حد موسی بیا بالا، تا کنار کوه دماوند یا کوه البرز یه تجلی بکنن، اون وقت بفهمی که خبری هست یا نه. اگه در عالم خبری نبود، فا کجا تو داری حرف میزنی؟ خودتو از کجا اومدی؟ اگه وجود مقدس او تو رو نساخته بود که این فضولی رو هم نمیتونستی بکنی. خودت تو که داری این فضولی رو میکنی، دلیل بر اینه که عالم خدا داره و محبوب داره. اگر او نبود که تو نبودی حرف بزنی، با بودن او تو داری حرف میزنی، و تو دامن خود او داری حرف میزنی. نحن اقرب الیه من حبل الورید، او بوده که صبح لغمه تو دهنت گذاشته، آب بهت داده، هوا بهت داده، خورشید بهت داده، که حالا ده صبح تو وایسی سر چهار راه زندگی بگی هرچی رو من نمیبینم قبول ندارم. با خوردن نمک او قدرت حرف زدن پیدا کرده، ولی چجوری میتونستی حرف بزنی؟ این چنین زحمت کشیدن به عشق خدا، این چنین رنج بردن به عشق پروردگار عزیز عالم، حتی در رخت خواب بیماری هم حاضر نبودن دست از خدمت به راه او بردار. در خودش فکر میکنه ببینه بازم میتونه کار بکنه، میاد این مرآت العقول رو می نویسه. اینا خدا محور بودن، بیچاره ترین انسان ها خود محور ها هستن که هیچی رو غیر خودشون قبول ندارن، حتی اگه حقیقت و اوریان نشونشون بدن در میرن. پس هیچ نیروی جذب شدن به حقیقت در اونا وجود نداره، خدا حقیقت رو که ببینن در میرن، خدا حقیقت رو میبینن نشونشونم میدن، میگن سحره، میگن طرف کذابه، طرف مجنونه، طرف دیوانه است. هرچی هم دلیل میارن برهان میارن که اونی که تو میگی ما نیستیم، میگه نه خودت حرف نزن، اونی که من میگم تو هستی. اینا حالا کسانی بودن که رو در روی انبیا میگفتن اونی که خودتون میگین نیستین، اونی که ما میگیم هستین. یه دهی در زمان ما از ابولهب و ابو جهل بدترن، همین پشت یه صندلی نشسته هست، طرفشو تالا ندیده، حرف طرفش هم تالا نشنیده، شما رو ندیده، منو ندیده، ولی هر روز میشه نه اندازه ده تا پرونده حرف میزنه علیه شما علیه من. اصلا دوتاییمونم ندیده، نمیدونه شکلمون چجوریه، نمیدونه تون صدامون چه شکلیه، اصلا نمیدونه کجایی هستیم، نمیدونه چند سالمون، نمیدونه جوانیم، نمیدونه پیریم، فقط نشسته میگه اونی که من میگم اونه. هرچی بهش میگن اینی که تو میگی اون نی، خودشم میگه من اون نیستم، میگه نه خودش نمیفهمه، اونی که من میگم اونه نه اونی که خودش میگه. اینا کثیفتر از ابو جهل و ابو لهب. باز اونا اومدن پیغمبر رو 14 سال نگاه کردن، هی هر روز اومدن دیدنش، گفتن اونی که تو میگی نیستی، اونی که ما میگیم هست. ولی اینا بدتر از مشرکین مکه، پشت رادیو بی بی سی نشستن، پشت رادیو آلمان، رادیو آمریکا، رادیو اسرائیل، رادیو عراق، میگن اونی که ما میگیم هستین نه اونی که خودتون میگین. در داخل هم اینجور در شکلای مختلف، تو لباس من هستن، تو لباس شما هستن، تو لباسای مختلف خدمتی هستن، میگن اونی که ما میگیم اینا هستن نه اونی که خود اونا میگن هستیم. این خودمحوریه. من وقتی مرآت العقول رو باز کردم بعد از مقدمه علامه مجلسی، نظر وجود مقدس ایشون رو درباره این روایت دیدم، خیلی قلبم مطمئن شد و محکم شد. ایشون کنار روایت نوشته بودن صحیحون، این روایت از نظر قواعد ما یک روایت حتمی و صدوره، الفاظش مال حضرت صادقه، راویانش همه مورد قبول ما هستند. محمد ابن مسلم به طور حتم از رجال برجسته ماست و شدید مورد قبوله. ثقتون حافظون اینون وجهون لهو روایاتون. حسن ابن محبوب از روایات راویان روایت ماست و علا ابن رزین شیخ و اصحابنا و اینون و وجهون و لهو روایاتون. احمد ابن محبوب همینطور وجود مقدس محمد ابن یحیای عطار قومی هم که از رجال برجسته شیعه است که عجیب ائمه طاهرین اونایی که در عصرش بودن براش احترام قائل بودن. در ابتدای روایت هم که وجود مقدس خود محمد ابن یعقوب کلینی صاحب کتاب شریف کافیه. بحث امشب تمام یه قسمت‌هایی درباره رجال این روایت باز باقی موند که به خواست خدا فردا شب عرض میکنم و روایت رو مورد بحث قرار میدیم. کتابی هم که برای فهم این روایت من بهش مراجعه کردم اونم فردا شب اسمشو میبرم. یه مقداری هم که خودم روی روایات کار کردم اون مقدار کار کرده خودم رو هم به اضافه مطالبی که اون رجل بزرگ الهی در کتابش درباره این روایت فرموده اضافه میکنم تا بعد از تحلیل روایت بتونیم باز گوشه ای از عظمت پیغمبر رو تماشا بکنیم و وارد قسمت دوم منهیات پیغمبر بشیم که غیر از مسئله نظر به نامحرم که 5 شب دربارش بحث کردیم دیگه پیغمبر عزیز اسلام چه چیزی رو در ارتباط با مسئله مرد و زن خیلی شدید مورد نهی قرار دادن، چه زحماتی برای این دین کشیده شد. اون وقت 1 نفر 2 نفر 10 نفر خودمحور لات بی تربیت بی توجه همینجوری از کنار این دین بیان بگذرن، حلال و واجب دین و پامال بکنن، آلوده به حرام دین بشن و بخندن و نفهمن که خندشون به 7 آسمان و زمین و به تمام ملائکه و انبیا و به ائمه و به این همه زحمات عالمان و دانشمندان بزرگ الهیه. نفهمن که چه خنده بدی میکنن، نفهمن.